essa casa pra mim.
صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. جمعه 14 تیر ماه 7 صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شما هستیم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم. یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت اول صبح از سیاست تا ورزش، از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو تا حد امکان پوشش بدیم. امیدوارم در طول این برنامه رادیویی و تصویری شما بینندگان و شنوندگانی که دوست دارید هر صبح قبل از هر چیز از آخرین خبرهای ایران و جهان بدون هر گونه سانسور و محدودیت آگاه بشید و تحلیل کارشناسان ما رو بشنوید. درباره خبرها با ما همراه بمونید و در نهایت آنچه که خواهید دید و شنید مورد قبول و پسند شما باشد. اما پیش از هر چیز اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز جمعه ایران. تهران با حداقل 23 و حداکثر 32 درجه بالای صفر امروز رو سپری میکنه. اصفهان جمعه‌ای با حداکثر 35 و شیراز روزی با حداکثر 37 درجه بالای صفر رو در پیش خواهند داشت. مشهد حداکثر 29 درجه بالای صفر خواهد بود و سنندج حداکثر 33 درجه. چند شهر دیگه هم به ترتیب حداکثر دما در خرم‌آباد 34، اهواز 43، زابل 40، زاهدان 35، یزد 37، بندرعباس هم حداکثر 37 درجه بالای صفر خواهد بود. در این حال گرمترین شهر ایران امروز آبادانه با 45 درجه بالای صفر و خنک‌ترین شهر ایران هم نوشهره با 16 درجه بالای صفر. اما از آسمان ایران به استودیوی خبر رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر، برگردیم. با همکارم رویا کریمی مجدم راه بشیم که در کنار من در استودیوی خبر نشسته. صبحت بخیر رویا.
صبح تو و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا هم بخیر و خوشی.
رویا، قبل از هر چیز به ما بگو که مهمترین خبری که در حوزه جهانی حداقل از دیشب تا به حال پیگیری کردی چه بوده؟
غیر از اخبار مربوط به مصر که در بخش‌های بعدی خبری در واقع به طور جدی به اون خواهیم پرداخت و شما هم گزارش‌های متعددی در مورد اون دارین، میتونم بگم دردسر برانگیزترین اتفاق موضوع پناهندگی ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه‌های اطلاعاتی دولت آمریکا هست، که علاوه بر مسئله اینکه هیچ کشوری اون رو به عنوان پناه جو نمیپذیره، مسائل رو هم داره در بین برخی از کشورهای آمریکای جنوبی و ایالات متحده ایجاد میکنه.
موضوع کشوری که ظاهراً سر پایانی نداره.
دقیقاً همینطور.
پس بشنویم مشروع خبرها رو از رویا کریمی مجد. برمیگردیم به گزارشم.
در اولین ساعت روز جمعه یک سرباز مصری در حمله با خمپاره و مسلسل از سوی شبه نظامیان به پست‌های بازرسی ارتش و پایگاه پلیس در روستای سینا کشته شد. به گفته پزشکان دو سرباز دیگر نیز در این حمله زخمی شدند. منابع امنیتی همچنین از حمله به یک پایگاه پلیس در شهرهای مختلف شمال صحرای سینا و منطقه مرزی رفح خبر دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. گروه‌های اسلام‌گرا به رهبری اخوان المسلمین قصد دارند امروز جمعه علیه حاکمان کنونی مصر دست به تظاهرات بزنند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت اسنودن باید جایی پیدا کرده و خاک این کشور را ترک کند. تمامی درخواست‌های پناهندگی ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه‌های اطلاعاتی دولت آمریکا، از بیش از 21 کشور جهان تاکنون رد شده است. فرانسه و ایتالیا آخرین کشورهای اروپایی هستند که درخواست پناهندگی او را رد کردند. روز پنجشنبه گروهی از نمایندگان ایسلند طرحی را برای اعطای شهروندی به اسنودن به پارلمان ارائه دادند، اما این طرح نیز مورد استقبال قرار نگرفت. ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق اداره امنیت ملی آمریکا، به اتهام جاسوسی تحت تعقیب آمریکاست. پس از حمایت برخی از کشورهای آمریکای جنوبی از رئیس جمهور بولیوی، او هشدار داد که ممکن است سفارت آمریکا در این کشور را تعطیل کند. هواپیمای ایو مورالس سه‌شنبه شب در مسیر بازگشت از مسکو به کشورش نتوانست از آسمان فرانسه و پرتغال عبور کند. احتمال داده می‌شد که هواپیمای او حامل ادوارد اسنودن، افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا باشد که در فرودگاه مسکو به سر می‌برد. در پی این اقدام، رهبران 6 کشور آمریکای جنوبی در پایان جلسه اضطراری روز پنجشنبه خشم خود را از این حادثه اعلام کردند. مورالس این اقدام به گفته او تحقیرآمیز را نقض حاکمیت ملی خواند و آن را سیلی محکمی به صورت کل منطقه دانست. مورالس گفت اتحاد ما امپریالیسم آمریکا را شکست خواهد داد. اگر لازم باشد ما سفارتخانه‌های آمریکا را تعطیل خواهیم کرد. ما به سفارت آمریکا نیاز نداریم. سخنگوی ارتش مصر میگوید هیچ اقدام تبعیض‌آمیز و خودسرانه‌ای در برخورد با گروه‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین صورت نخواهد گرفت. به گزارش آسوشیتد پرس، سرهنگ احمد محمد علی در صفحه فیسبوک رسمی خود نوشته است: نیروهای مسلح و سازمان‌های امنیتی می‌خواهند از برقراری آشتی ملی، عدالت سازنده و مدارا در جامعه اطمینان حاصل کنند. پس از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر، سازمان‌های امنیتی حداقل 4 چهره ارشد اخوان المسلمین را دستگیر کردند. محمد مرسی نیز اکنون در اختیار ارتش مصر است. مرداد.
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 23-24 دقیقه‌ای که از 30 دقیقه نخستین برنامه باقی مونده، چه خواهید دید و چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی می‌کنیم به آخرین وقایع مصر در گزارش تلفنی و ارتباط تلفنی با همکارم در بیروت. مروری خواهیم داشت بر میراث اقتصادی دولت احمدی نژاد برای دولت جدید. تورقی بر 2 هفته‌نامه در تهران خواهیم داشت. خبرهای ورزشی رو مرور میکنیم و قطعاً بین این برنامه ها صدای شما رو خواهیم داشت. در حالی که وقایع مصر همچنان ادامه داره و دنباله آنچه که کودتا خوانده شده از طرف منابع بسیاری در مصر همچنان تحولات این کشور رو زنده نگه داشته و در واقع همه خبرهای جهان و همه خبرگزاری‌های دنیا و همه رسانه‌ها چشم به مصر دارن و تحولاتش، خبرها مدام از تندتر شدن بعضی از وقایع هم به ما میرسه، از جمله حمله‌ای که در چند شهر به پاسگاه‌های پلیس شده. این در حالیه که امروز روز جمعه است و روز مهمیه در مصر، به خاطر اینکه هم طرفداران محمد مرسی و هم مخالفان او قراره که امروز باز هم به خیابان‌ها بیان و در یک وزنکشی سیاسی در واقع شرکت بکنن. در همین باره من با همکارم ایلیا جزایری در بیروت همراه خواهم بود تا ببینیم که جزئیات بیشتر این ماجراها چه هست. صبح بخیر ایلیا.
مهدا، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، از جزئیات برامون بگو. بامداد امروز پایگاه‌هایی از ارتش مصر در شبه جزیره سینا مورد حمله شبه نظامیان اسلامگرا قرار گرفته. این جزئیاتش چی هست و اگر ممکنه مقدار این خبر رو بیشتر برای ما باز کن.
بله مهدا، همونطور که تلویزیون مصر اعلام کرد، به نقل از برخی منابع امنیتی هم چند ایستگاه بازرسی و هم چند پایگاه ارتش در شبه جزیره سینا در شمال این شبه جزیره، به طور دقیق‌تر در منطقه عریش، مورد حمله شبه نظامیان اسلامگرا قرار گرفتن. این حمله‌ای که حتی در اونها از خمپاره هم استفاده شده. یکی از نیروهای ارتش مصر کشته شده در این حملات و تعدادی دیگه زخمی شدن. این رو باید اضافه کنم که هنوز مشخص نیست که آیا این حملات با برکناری مرسی توسط ارتش مرتبط بوده و یک حملات انتقام جویانه بوده یا نه.
خب از طرف دیگه هواداران مرسی قراره که امروز علیه آنچه که بهش میگن کودتا به خیابون‌ها بیان. از سوی دیگه عدلی منصور بعد از ادای سوگند به عنوان رئیس جمهور موقت از اخوان المسلمین و هواداران حتی مرسی خواست که به عنوان شهروندان این کشور بیان و مشارکت کنند در بازسازی مصر. تا به حال واکنش هواداران مرسی به این درخواست‌ها چه بوده؟
مرداد، همونطور که در اول صحبتات اشاره کردی، امروز جمعه روز مهمیه، چرا که هم هواداران آقای مرسی دعوت کردن به راهپیمایی برای اون چه بازپسگیری مشروعیت از دست رفته نامیدن طبق فراخوان رسمی که کمیته با نام کمیته حمایت از مشروعیت صادر کرده، کمیته‌ای که اعتراض‌ها و تظاهرات هوادار مرسی رو سازماندهی می‌کنه، و هم مخالفانشون جریان تمرد هم دعوت کرده به خیابون اومدن مخالفان مرسی برای تثبیت دستاورد انقلاب، اینطور که نامیدن. اما موضع‌گیری‌های سیاسی در این باره در دعوت رئیس جمهور موقت از گروه اخوان مسلمین برای مشارکت در بازسازی وطن، اینطور که تعبیر کرده در دعوت خودش، حزب عدالت و آزادی، حزب بخشید آزادی و عدالت، بازوی سیاسی گروه اخوان مسلمین، بیانیه صادر کرده و گفته با قاطعیت روبروی این کودتای نظامی خواهد ایستاد و اداره فعلی کشور مصر رو غاصب خونده و گفته تحت هیچ شرایطی با اون همکاری نخواهد کرد. از مردم هم خواسته در مقابل این کودتا با روش‌های مسالمت آمیز مقابله کنند. خب به هر حال دستگیر شدن تعدادی از رهبران اخوان مسلمین، از جمله محمد بدیع رهبر این گروه و آقای سعدل کتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت. بعضی از چهره‌های اخوان مسلمین هم صحبت کردن در این باره و اونچه که پیش اومده رو باز کودتا نامیدن. از جمله سام العریان نایب رئیس حزب آزادی و عدالت گفته که اخوان مسلمین داره این شکست سیاسی رو بررسی میکنه و به دنبال راه‌های دیگه است. اما محمد البلتاجی از دیگر رهبران اخوان مسلمین حرفای تندتری زده و گفته با اینکه اخوان مسلمین نمیخواد دست هم کنه، اما احتمالاً گروه‌هایی در مقابل کودتا مقاومت خشونت‌آمیز خواهند کرد.
اما در برابر ارتش با اطلاعیه‌ای که صادر کرده حتی اعلام کرده که هم راهپیمایی مسالمت آمیز رو اجازه دارن انجام بدن، همین رو اساساً حق مردم مصر خونده. به نظر میاد که ارتش قرار نداره که با سیاست‌های تازه‌اش به اصطلاح نمک بر زخم بپاشه یا بحران رو بدتر بکنه.
درسته، مقام های ارتش مواضعی از این قبیل داشتن، غیر از بیانیه که بهش اشاره کردی که در این بیانیه تأکید شده که ارتش قصد نداره وضعیت فوق العاده اعلام کنه و این مسئله مهمی هست. بعضی سران ارتش همطور که در تلویزیون‌های مصری نشون دادن، از جمله فرمانده میدان ارتش گفته اون چی که انجام دادیم بازگرداندن قدرت به مردم هست، برای همین ضرورتی نداره روبروی مردم وایسیم و اینکه تظاهرات مسالمت آمیز حق همه هست. ارتش به نظر میرسه سعی میکنه نقشش کم رنگتر از اون چیزی باشه که در بعد از انقلاب علیه محمد حسین مبارک، انقلاب سال 2011 بوده. یکی از سخنگوی ارتش هم در صفحه فیسبوک خودش جوانان اخوان مسلمین رو خطاب قرار داده و گفته بله، ما در ملی گرایی شما هیچ شکی نداریم.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، با ما همراه بود از بیروت. در ادامه سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که پیام هاتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما گذاشتین. بعضی از اونها رو هم کارنم انتخاب کردن برای این لحظه.
خدمت مردم مصر تبریک عرض میکنم. میگم که شما نتونستید یک سال افراطگری رو دووم بیارید. ببین مردم ایران چرا بدبختن که 35 سال افراطگری همراه با عقده‌گرایی نظامیان رو دارن تحمل میکنن.
من فکر میکنم که ارتش فقط برای دفاع از مردم هست، اما متاسفانه تو کشور ما سپاه یا ارتش برای به وجود آوردن یک سازمان، یک شخص فقط دفاع میکنه. ولی من تا حالا ندیده بودم اینقدر قشنگ بخوان کسی رو بردارن و یه نفر به این صورت مال ما بوده و دیدیم که چه بلایی به روز ما تا الان اومده. ارتش هیچ وقت دفاع از ملت نکرده، فقط دفاع از شخص کرده.
با درود زیاد به ملت مصر، با درود به ارتش مصر. امیدوارم که روزی این پیروزی شامل حال ایرانیان بشه، هموطنان من بشه. من افتخار میکنم که این ملت روزی خود رو به پایه هموطنان ما، هم دوستان ما عرب بپیوندند.
من خیلی خوشحال شدم از این که باید رهبرایی که زیاد تندو هستن روی کار نیاد. مثلا خیلی خوشحال شدم از این که آقای مرسی کنار رفته، امیدوارم یک حکومتی روی کار بیاد در مصر که با جامعه جهانی و همه ملت‌های مصر ازش راضی باشد.
تشه مصر واقعا خیلی کار جالبی کرد. فکر میکنم تو آینده بعد این خاورمیانه یه پایه اساس میشه. اصلا رفتی به کودتا نداره، مردم در کنار هم نشستن جشن میگیرن و ارتش نه به زور اومده تو خیابون، نه کسی رو زده کشته، نه حکومت نظامی کرده. و انشالله که مردم ما هم، ارتش ما، سپاه ما، بسیج ما هم برای حمایت از مردم هم یه روزی ببینن، یاد بگیرن و برای خود ما یه اتفاق خوبی بیفته.
اگر استثناء و قاعده را قبول داشته باشیم، ارتش مصر به کمک مردم رفته و اقدام جالبی است. امیدوارم ارتش‌های ممالک دیکتاتوری هم از این استثناء برخوردار باشند تا مردم آزاد شوند.
خیلی خوشحالم که سکولاریسم و لاییسم برنده شد و این افراطی‌گری اسلامی بازنده شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود احمدی نژاد در آخرین حضورش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از عملکرد و کارنامه دولتش دفاع کرد و از جمله از کارنامه اقتصادیش. از طرفی اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و همینطور رئیس جمهور منتخب جدید حسن روحانی معتقدند که کارنامه اقتصادی این دولت کارنامه موفقی نبوده و شکست‌های بسیاری در اون هست. موضوع گفتگوی اقتصادی امشب من با کارشناس اقتصادی این برنامه فریدون خاوند در همین بار است. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر آقای قاسم فر. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، تحلیل شما از زاویه دید یک کارشناس اقتصادی چی هست؟
صحبت‌های دیروز حسن روحانی در قم درباره مشکلات کشور از جمله در عرصه اقتصادی در واقع پاسخ غیر مستقیمی هست به گفته‌های تلویزیونی چهارشنبه شب محمود احمدی نژاد که کارنامه خیلی درخشانی ارائه داد از دستاوردهاش در عرصه‌های گوناگون، از جمله هدفمند کردن یارانه‌ها، رشد بالای صنعتی و علمی، عدالت اجتماعی، ذخایر ارزی و غیره و غیره. در عوض دیروز آقای روحانی در ملاقات با مراجع قم گفت اکثر کارخونه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، وضعیت کشاورزی نابسامان است، کشور مجبور 7 میلیون تن گندم وارد بکنه، لشکر 3.5 میلیونی بیکاران میتونه به 5 میلیون نفر برسه و اینکه مشکلات امروز به گفته آقای روحانی از زمان جنگ هم بیشتر است. اون چه که آقای روحانی دیروز در قم گفت، دست کم طی 2 سال گذشته از طرف شماری از صاحب نظران اقتصادی بارها و بارها تکرار شده. حتی شماری از این صاحب نظران به سیاه نمایی متهم شدند. مسئله در اونجاست که همین به اصطلاح سیاه نمایی رو ما در آمار منابع بین المللی هم میبینیم، از جمله رشد زیر صفر و تورم نقطه به نقطه بالای 40%. مردم هم انبوه مشکلات رو در زندگی روزانه خودشون احساس میکنن.
به نظر شما آقای روحانی چرا با این صراحت از وضعیت اقتصادی صحبت میکنه؟ آیا بیم اون رو داره که دولت خودش رو در واقع مسئول بدونن در آینده از مشکلات که الان وجود داره؟
من فکر میکنم همینطوره. رئیس جمهوری منتخب چاره ای نداره جز مطرح کردن واقعیت های اقتصادی کشور با افکار عمومی، وگرنه طی مدت کوتاهی بعد از آغاز زمامداریش همه مشکلات به پای او نوشته خواهد شد. این احتمال وجود داره که در آینده بسیار نزدیک از طرف تیم حسن روحانی کارنامه متکی بر داده های آماری با امضای شماری از اقتصاددان های سرشناس کشور درباره اوضاع اقتصادی کشور آنگونه که هست منتشر بشه.
اما همینطور که شما خیلی خوب میدونید، مشکلات اقتصادی در نظام اقتصادی در یک کشور معمولاً حاصل فقط یکی یا دو تا سیاست یا یک دور و دو دوره نیست. آیا کمی به نظر غیر منصفانه نمیاد که همه اینا این مشکلات رو در واقع بگیم که علتش صرفاً همین دو دوره اخیر دولت احمدی نژاد بوده؟
دقیقاً. ببینین، آقای احمدی نژاد فقط مسئول انبوه مشکلات اقتصادی یک امروز کشور به تنهایی نیست، هرچند که در دامن زدن به این مشکلات نقش بسیار مهمی داشته. بیماری های اقتصادی ایران ریشه های بنیادی داره و فقط با تعویض دولت ها و چهره ها نمیشه اونها رو معالجه کرد.
سپاسگزارم از شما. فریدون خاوند، استاد اقتصاد از پاریس با ما بود.
منم از شما تشکر میکنم آقای قاسمفر.
روز جمعه است، روز تعطیل و روزنامه ها منتشر نمیشن و بر اساس سنت این برنامه در روزهای تعطیل ما معمولا هفته نامه ها و ماهنامه ها رو بررسی میکنیم در بخش مرور مطبوعات. مثل همیشه با شهرام رفیزاده همراه هستم. صبح بخیر شهرام.
مرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از هفته نامه تجارت فردا شروع بکنیم که شماره 46مش رو روی دکه ها فرستاده با عکس روی جلدی که جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد در مؤسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا رو بر خودش داره و بقیه مطالب.
بله مهرداد، عکس روی جلد این شماره هفته‌نامه تجارت فردا جواد صالحی اصفهانی هست به مناسبت گفتگوی مفصلی که این هفته‌نامه با این اقتصاددان انجام داده. اونطوری که هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، آقای جواد صالحی اصفهانی گفته که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب و آینده ایران بر سر یک دوراهی تاریخی قرار گرفته که آیا طرح هدفمندی یارانه‌ها رو ادامه بده یا اون رو متوقف کنه. البته به نوشته هفته‌نامه تجارت فردا، خود آقای صالحی اصفهانی از طرفداران طرح هدفمندی یارانه هاست و حتی در این گفتگو تاکید کرده که دولت آقای روحانی باید این طرح رو بخش دومش رو هم به زودی اجرا بکنه. یکی دیگر از مطالبی که در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده در این شماره، گزارشی هست با عنوان حالی عزیز. در این گزارش که به مناسبت 110 سالگی تولید موتورسیکلت هارلی دیویدسون منتشر شده، این هفته‌نامه اشاره کرده که زمانی که ویلیام هارلی 22 ساله به همراه دوستش آرتور دیویدسون در سال 1901 می‌خواستن یک موتور افسانه‌ای و رویایی خودشون رو تولید بکنن، هرگز فکر نمی‌کردن که 110 سال بعد این موتورسیکلت به عنوان مشهورترین و معتبرترین مارک موتورسیکلت در دنیا تبدیل بشه.
خب نکته جالب اینه که این موتورسیکلت هارلی دیویدسون بعد از 110 سال الان دیگه تبدیل شده به یک خورد فرهنگ حتی، و آدم‌های خاص خودش، گروه‌های خاص خودش، ادبیات خاص خودش رو هم تولید کرده و شاید از نادر ماشین‌هایی باشه اساساً که تونسته چون این خورد فرهنگی رو در یک جامعه یا در جامعه جهانی تا ایجاد بکنه. احتمالاً گزارش بسیار خواندنی خواهد بود برای علاقمندان این موتور کلاسیک. و اما سری بزنیم به روزنامه همشهری که بیژنامه سرزمین من شماره 46ش رو منتشر کرده. ماهنامه ایران شناسی و ایران گردی سرزمین من ویژه سفرهای تابستانی در 100 صفحه و به سردبیری رضا مختاری منتشر شده. چاپ این ماهنامه که تمام رنگی هم هست و روی کاغذ گلاسه به چاپ رسیده با قیمت 3500 تومان منتشر شده.
مهرداد، همشهری سرزمین من در این شماره ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده برای سفرهای تابستانی با عنوان شمالگردی و در این ویژه‌نامه مطالب مختلفی منتشر شده درباره اینکه کسانی که دوست دارن به سه استان شمال ایران، یعنی استان گیلان، استان مازندران و استان گلستان سفر بکنند، کجا برن، چه بخرن، چه بخورند و مراکز دیدنی و مناطق مختلف گردشگری در این سه استان معرفی شده. علاوه بر این یک راهنمای گردشگری برای 20 شهر استانهای شمالی هم در ماهنامه سرزمین من منتشر بله. شده. یک مقاله خواندنی هم داره، سفر به شمال قدیم، که روایتی هست از گردشگرانی که در 100 سال پیش به استانهای شمالی ایران سفر کردن.
سپاسگزارم از شهرام. باز هم برمیگردیم با یک ماهنامه دیگه در نیم ساعت بعدی. خب بعد از این گفتگوی من با شهرام رفیزاده و مروری بر هفته نامه های تهران که بخش اولش رو در واقع دیدید، بریم و ببینیم خبرهای ورزشی چه هستند. با حبیب روشنزاده همراه میشیم به این منظور.
به دنبال سه پیروزی ماه گذشته تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014، ایران در جدول ماهانه فیفا 15 پله بالا آمد. در این جدول که روز پنجشنبه در زوریخ منتشر شد، ایران در میان تیم‌های جهان در مکان 52 قرار گرفته، ولی در میان تیم‌های آسیایی جایگاه آن تغییری نکرده است. ژاپن، استرالیا و کره جنوبی اول تا سومند و ایران چهارم. تیم ملی اسپانیا در میان تیم‌های جهان همچنان شماره یک است، بالاتر از آلمان و کولومبیا که دوم و سومند. آرژانتین، هلند و ایتالیا چهارم تا ششم. برزیل نهم است. در دومین روز مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا که در هند جریان دارد، ایران صاحب یک مدال نقره شد. محمد صمیمی در پرتاب دیسک با رکورد 61 متر و 93 سانتی متر دوم شد و برادرش محمود صمیمی چهارم. با این مدال نام ایران وارد جدول رده‌بندی مدال‌ها شد در مکان دهم. این تنها مدال ایران در این روز بود. امروز در سومین روز مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا، سجاد مرادی در فینال 2500 متر حضور می‌یابد. تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری هفتمین مسابقه خود در لیگ جهانی والیبال به کوبا سفر کرده است، دومین جلسه تمرینی خود را در هاوانا برگزار کرد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران این روزها در کانون توجه علاقه‌مندان به ورزش قرار گرفتند. خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی تفسیرگونه در مورد موفقیت‌های تیم ملی والیبال ایران، به خصوص دو پیروزی مقابل صربستان و ایتالیا، نوشت این نتایج فراتر از انتظاری بود که پیش از آغاز مسابقات از شاگردان هولیو فلاسکو سرمربی آرژانتینی وجود داشت. اما محمد رضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، در مصاحبه با شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت همه موفقیت‌های تیم ملی والیبال ایران در هولیو ولاسکو خلاصه نمی‌شود و نقش مربیان ایرانی را نباید نادیده گرفت.
بله، ما هولیو ولاسکو رو تا 2014 بازی آسیایی داریم، احتمالاً داره تا 2016 دنبال بکنیم و داشته باشیم ایشون رو، ولی این نیست که موفقیت والیبال کشور الزاماً گره خورده باشه با آقای ولاسکو. مربیای ما در ایران خیلی زحمت
کشیدن. تیم ملی والیبال ایران تا کنون پس از 6 مسابقه که در لیگ جهانی والیبال برگزار کرده، با کسب 7 امتیاز در مکان پنجم در گروه B قرار دارد، بالاتر از کوبا که با 3 امتیاز در ته جدول 6 تیمی است. ایتالیا با 17 و روسیه با 16 امتیاز اول و دومند. صربستان و آلمان سوم و چهارم به ترتیب با 12 و 11 امتیاز. دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و کوبا سحرگاه روز شنبه به وقت ایران در هاوانا برگزار خواهد شد. مسابقات تنیس ویمبلدون در حومه لندن در بخش زنان فینالیست‌های خود را شناخت. ماریون بارتولی فرانسوی که 6 سال پیش نیز فینالیست شده بود، در برابر سابین لیزیکی تنیس‌باز آلمانی قرار می‌گیرد. این بازیکن آلمانی کسی است که قهرمان و نایب قهرمان سال پیش ویمبلدون را امسال حذف کرده. فینالیست های بخش مردان امروز تعیین خواهند شد. جوکوویچ سرب، بهترین بازیکن دنیا، مقابل خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی شماره 8 و اندی ماری بریتانیایی شماره 2 جهان در برابر یرژی یانوویچ از لهستان، بازیکن شماره 24. و در فرانسه مسابقه دوچرخه سواری تور دو فرانس مرحله ششم از 21 مرحله خود را پشت سر گذاشت و داریل ایمپی، دوچرخه سوار آفریقای جنوبی، تیشرت زرد را که علامت پیشتازی در این مسابقه است به تن کرد. نفرات دوم و سوم بواسون هاگن از نروژ و سایمون جران از استرالیا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 تهران، 5 بامداد پراگین، برنامه صبحانه با خبر است. من مرتاد قاسمفر هستم. 30 دقیقه با شما بودیم، 1 ساعت دیگه با شما خواهیم بود. 1 ساعتی که 30 دقیقهش تصویری است همچنان، و 30 دقیقه پایانی رو به صورت رادیویی میتونید دنبال بکنید. اما در این 30 دقیقه چه خواهیم داشت؟ پیش از این که من این رو اعلام بکنم و گزارش های ما رو بشنوید، باز هم با همکارم رویا کریمی مجدم راه بشیم، سرخط مهمترین خبرها رو از او بشنویم و برگردیم به گزارش ها. رویا.
معاون داروی سازمان غذا و دارو اعلام کرد واریز یارانه دارو به حساب خانوارها منتفی شده است. پس از حمایت برخی از کشورهای آمریکای جنوبی از رئیس جمهور بولیوی، او هشدار داد که ممکن است سفارت آمریکا در این کشور را تعطیل کند. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت اسنودن باید جایی پیدا کرده و خاک این کشور را ترک کند. در اولین ساعات روز جمعه، یک سرباز مصری در حمله شبه نظامیان به پست‌های بازرسی ارتش و پایگاه‌های پلیس در شبه جزیره سینا کشته شد. سخنگوی ارتش مصر میگوید هیچ اقدام تبعیض‌آمیز و خودسرانه‌ای در برخورد با گروه‌های سیاسی از جمله اخوان المسلمین صورت نخواهد گرفت. گروه‌های اسلام‌گرا به رهبری اخوان المسلمین قصد دارند امروز جمعه علیه حاکمان کنونی مصر دست به تظاهرات بزنند. این در حالی است که بر پایه‌ی گزارش‌ها رهبران ارشد اخوان المسلمین از جمله رهبر معنوی آن محمد بدیع بازداشت شده است. در سالروز استقلال ایالات متحده، باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از نیروهای مسلح آمریکا در داخل و خارج قدردانی کرد. دولت روسیه روز پنجشنبه خواستار بازگشت مقام‌های کره شمالی به میز مذاکرات هسته‌ای با غرب شد. ایگور مورگولوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در دیدار با کیم جی گوان، همتای کره شمالی خود، بر لزوم کاهش تنش هسته‌ای تاکید ورزید. و آخرین خبر این که یک دیپلمات ارشد روسیه روز پنجشنبه از عدم پیشرفت در سازماندهی گفتگوهای جدید هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 ابراز نگرانی کرد و گفت تلاش‌ها در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده است.
ممنونم رویا کریمی مجد. و اما آنچه که خواهیم داشت در 27 دقیقه‌ای که از این 30 دقیقه در پیش رو داریم، ابتدا نگرانی سازمان دیدبان حقوق بشر نسبت به سلامتی جسمانی زندانیان سیاسی در ایران رو نگاهی خواهیم داشت. سپس خواهیم دید که محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونیش چه گفت. مروری خواهیم داشت بر چند خبر فرهنگی، تبرک می‌کنیم بر یک ماهنامه چاپ تهران و خبرهای حوزه موسیقی رو مثل هر شب به عنوان پایان بخش 1 ساعت اول تصویری این برنامه صبحانه با خبر خواهیم داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر وضعیت درمانی و سلامت میرحسین موسوی و بعضی از زندانیان سیاسی از جمله آرش صادقی و محمد رضا پورشجری را نگران کننده اعلام کرد. به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر، محرومیت زندانیان از دسترسی به خدمات بهداشتی کافی و ملاقات‌های منظم پررنگ‌تر و شدیدتر شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم رضا ولیزاده ببینید و بشنوید.
سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از منبعی که از پرونده پزشکی میرحسین موسوی مطلع است، نوشته که فشار خون او به دلیل بیماری قلبی به شدت بی‌ثبات بوده است. یک منبع آگاه به سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است نیروهای امنیتی آقای موسوی را از مراقبت پزشکی که بنا به توصیه پزشکان هر 50 روز الزامی است محروم کرده و حتی اجازه بستری او را در بیمارستان برای انجام آزمایش‌های ضروری ندادند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین نوشته است وضعیت آرش صادقی، فعال دانشجوی 26 ساله، نیز نگران کننده است و گمان می رود هفته پنجم اعتصاب قضایی خود را در سلول انفرادیش در بند 209 زندان اوین سپری می کند. مقام های زندان اوین در هفته های اخیر از ارائه هر گونه اطلاعاتی درباره او خودداری کردند. زندانی دیگری که سازمان دیدبان حقوق بشر وضعیت او را نگران کننده می داند محمد رضا پورشجری است، وبلاگ نویسی که به دلیل اتهام های مربوط به ابراز عقایدش از 4 سال پیش در زندان است. مقام های زندان از دادن مرخصی موقت به این وبلاگ نویس برای درمان ناراحتی قلبی شدیدی که دارد خودداری می کنند. افراد دیگری نظیر جاوید هوتنکیان، بهمن احمدی عمویی و محمد صدیق کبودوند نیز از جمله زندانیانی هستند که مدت هاست از ملاقات و همچنین دسترسی به مراقبت های پزشکی محرومند. جو استورک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر بیماری شماری از زندانیان سیاسی و مرگ آنها در زندان نظیر افشین اوسانلو فعال کارگری را نشانگر ابهام و آزار و اذیت‌هایی می‌داند که زندانیان سیاسی در ایران با آن همیشه مواجه هستند. به گفته او این وقایع ضرورت نیاز به انجام اصلاحات اساسی در زندان‌ها را به حاکمیت ایران گوشزد می‌کند.
رضا ولی‌زاده گزارشم داد. گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد بعد از دو بار تعویق بالاخره شامگاه چهارشنبه انجام شد و در این گفتگوی دو ساعته محمود احمدی نژاد از عملکرد 8 ساله دولت‌های خودش در حوزه‌های مختلفی مثل اقتصاد و سیاست و فرهنگ دفاع کرد. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به این آخرین گفتگوی تلویزیونی آقای احمدی نژاد.
محمود احمدی نژاد شامگاه چهارشنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با ارائه اولین گزارش از مجموعه 5 گزارشی که او در سطوح مختلف از عملکرد دولت‌های نهم و دهم تهیه کرده از فعالیت‌های دو کابینه‌اش در طول 8 سال گذشته دفاع کرد. محمود احمدی نژاد در حالی که کمتر از 1 ماه به پایان دومین دوره ریاست جمهوریش باقی مانده، شرایط حاکم بر 8 سال گذشته را از سخت‌ترین شرایط تاریخی و زیر فشارهای داخلی و خارجی توصیف کرد و در ادامه بر عدم دخالتش در برنامه هسته ایران تاکید کرد.
در شرایطی دولت نهم و دهم رو کار بودن که ما رکود جهانی داشتیم. بحران اقتصاد جهان. خیلی از کشورها رشدشون منفی شد. تورم جهانی خب اینا اثر داره. و البته در یک شرایط سخت داخلی هم بود. یعنی در داخل هم فشارها به دولت نهم و دهم واقعاً خیلی سنگین بود. علاوه بر همه اینا ما تحریم‌های ناجوانمردانه یک سویه رو داشتیم. بالاخره حالا بحث‌های هسته‌ای رو من وارد نمی‌شم، جداگونه باید بحث بشه. اینکه چجوری می‌شد حل بشه، نمی‌شد حل بشه، فرصت‌هایی داشتیم، نداشتیم، اینا به کناره. منم حالا مدتی است که واقعا دخالتی در این قضیه ندارم.
هرچند به عقیده مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی، اظهارات و رفتارهای محمود احمدی نژاد در طول 8 سال گذشته بر روند امور هسته‌ای ایران بی‌تأثیر نبوده.
کسی از آقای احمدی نژاد در مقام رئیس قوه مجریه که اون هم حدود 8 سال هست الان ایشون در این سمت هستن نخواهد پذیرفت که ایشون هیچ نقشی در پرونده اتمی ایران نداشتن. مستقیم و غیر مستقیم آقای احمدی نژاد نقش داشتن، چه با برحال ماجراجویی هایی که کردن، چه با اظهار نظرهای عجیب و غریبی که کردن و حتی چه با برخی از رفتارهای سیاسی که نمونه اون رو آقای ولایتی در همین مناظره های انتخاباتی کاملا توضیح داد که چطور برحال اختلال ایجاد شده در روندی که مثلا آقای لاریجانی تلاش می‌شده این پرونده رو به نوعی ترمیم کنه و آقای احمدی نژاد و گروهش مانع شدن. اما این یک بحث است. بحث دیگر هم این که به هر حال مشخصه که مرکز ثقل قدرت و رهبر جمهوری اسلامی تصمیم گیر نهایی در مورد پرونده انرژی اتمی هست، اما این بحث منتفی نمی کنه جایگاه آقای احمدی نژاد رو، ضمنی که خب به هر حال طبیعتاً در چند هفته اخیر بیش از پیش نقششون کمرنگ شده و با انتخاب آقای روحانی طبیعتاً پرونده به نوعی از ایشون منتقل شده به رئیس جمهور جدید و منتخب.
محمود احمدی نژاد بخش عمده‌ای از گفتگوی زنده تلویزیونی چهارشنبه شب خود را به دفاع از عملکرد اقتصادی دولت‌های خود اختصاص داد. آقای احمدی نژاد در بخش‌های دیگری از گزارش خود از اقداماتی مانند سفرهای استانی و دریافت نامه‌های متعدد از مردم به عنوان دستاوردهای مثبت دولت‌های خود یاد کرد و آن را پیشرفتن گامی به سمت عدالت توصیف کرد. آقای احمدی نژاد تأکید کرده که تلاش خواهد کرد دولتی بدون بدهی تحویل دهد و ذخایر ارزی امروز ایران را در تاریخ بی‌نظیر خواند. دولت دهم که از مرداد ماه سال 88 کار خود را شروع کرد، کمتر از 1 ماه دیگر جای خود را به دولت 11 به ریاست حسن روحانی خواهد داد.
مروری خواهیم کرد بر خبرهای حوزه هنر و فرهنگ. با فرج سرکویی همراه میشیم. صحبتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما قاسم‌فر و صبح خیر میگم. سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، امروز نمایشگاهی از آثار گرافیسو و عکاسان سوئیسی و ایرانی در خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد. چطور خبرهای فرهنگی رو با همین نمایشگاه آغاز کنیم؟
بله، بسیار خوب است، برای که گاهی حالا معمولا نهادهای دولتی ایران که نمایشگاه برگزار نمی‌کنند، سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور هم که اصلا در صدد معرفی نه فقط هنر معاصر ایران، حتی در هنر اسلامی رو هم معرفی نمی‌کنند، اما سفارتخانه‌های کشورهای دیگه معمولا در همه کشورها در زمینه فعالند، از جمله به مناسبت هفته فرهنگی سوئیس و به مناسبت 140 سال روابط دو کشور ایران و سوئیس، نمایشگاهی امروز در خانه هنرمندان هم تو شما گفتید افتتاح میشه از آثار طراحان و عکاسان ایرانی و سوئدی. به این نمایشگاه به مدت 5 روز برپا خواهد بود و در روز نخست یعنی امروز آقای ورنر بکر که یکی از طراحان بسیار معروف، یکی از گرافیست‌های بسیار معروف اروپا هست و سوئیسی هست، سخنرانی خواهد کرد در محل نمایشگاه و آثار خودش رو هم ارائه خواهد داد. البته از گرافیست های ایرانی هم مصطفی اسداللهی، ابراهیم حقیقی، قباد شیبا، فرشید مصفالی، مرتضی ممیز که همه از استادان بزرگ گرافیک هستن آثارشون ارائه میشه. در این حال در یک بخش دیگری از خانه هنرمندان ایران، در این در نگارخانه زمستان، گزیده ای از عکس‌های طبیعت سوئیس که عکاسان سوئیسی گرفتن و گزیده ای از عکس‌های طبیعت ایران که عکاسان ایرانی گرفتن به نمایش گذاشته میشه و خب طبیعت سوئیسی که از زیباترین طبیعت‌های اروپا هستش و ایران هم که طبیعت بسیار زیبایی داره.
خب یک نمایشگاه گروهی دیگه هم توی گالری سین قرار است که عکس و آثار هنری تجسمی رو، در واقع نقاشی رو، اونجا به نمایش در بیارن.
بله، این نمایشگاهی که امروز در گالری سین افتتاح خواهد شد یک نمایشگاه گروهی است که نقاشی و عکس هست، آثار 25 هنرمند جوان هست، به مدت 1 ماه تا 14 مرداد ماه ادامه داره و جالب این هستش که در این جور نمایشگاه ها استعدادهای آینده رو خواهیم دید، یعنی عکاسان آینده و نقاشان آینده رو خواهیم دید و همین جدی هم دیدنشون بسیار جالب هست.
به فضای تئاتر بریم، جایی که نمایشنامه از اکبر رادی قرار هست که نمایشنامه خوانی بشه.
بله، صیادان یکی از بهترین آثار اکبر رادی، از اکبر رادی خب دیگه ما احتیاج به معرفی نداره، یکی از ستون‌های نمایشنامه‌نویسی ایران از در دهه 40 و 50 آثار بسیار زیبایی خلق کرد که صیادان هم از جمله این آثار هستش که کشمکش بین صیادان و یک شرکتی که می‌خواد مانع کارشون رو بشه به نحو بسیار دراماتیکی در اون زبان خاص خودش بیان کرده. متأسفانه امکان اجرا خب کمتر برای نمایشنامه‌های خوب وجود داره. حالا نمایشنامه‌خوانی هم یک راهی است برای اینکه به هر حال نمایش معرفی بشه به نسل جدید. به خصوص قرار است که نمایشنامه صیادان در خانه هنرمندان ایران روز شنبه روحانی بشه و جالب این است که دکتر قطب‌الدین صادقی هم قرار است سخنرانی بکنه درباره این اثر و درباره اکبر رادی.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی، با من همراه بود.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم مرور هفته‌نامه و ماهنامه را آغاز می‌کنیم، باز هم با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، ماهنامه شبکه آفتاب شماره 9 ویژه تیرماه 1392، نهمین شمارش در حال حاضر روی دکه هاست، به سردبیری مازیار حبیبی نیا و مدیریت رضا حداد که در 160 صفحه و به قیمت 15000 تومان منتشر شده. از جزئیاتش بیشتر بگو لطفاً.
مهرداد، ماهنامه شبکه آفتاب در این شماره مثل شماره‌های پیشین از قسمت‌های مختلف تشکیل شده. یکی از بخش‌های خواندنیش بخش اجتماعی هست که گزارش‌هایی درباره حکایت محیطبانان زیر آسمان دنا منتشر شده و در این گزارش‌ها که حاصل سفر خبرنگاران و عکاس این ماهنامه به استان کوهگیلویه و بوی رحمت هست، ایمان پاکنهاد گزارشی نوشته درباره با تیتر محیطبانان همسایه سنجاب‌ها و درختان که خیلی خواندنی هست. بخش دیگر ماهنامه شبکه آفتاب بخش سینما هست که این شماره سینمای تنبتن هست، نماهایی از چک و لگد اونطوری که این ماهنامه نوشته و بررسی کرده دوگانه بروسلی و جکی چان و همچنین بررسی ساختار سینمای هنگ کنگ رو و سینمای اکشن رو چه در ایران و چه در جهان.
خب این بخشی است که احتمالاً مقالات خواندنی زیادی برای علاقه‌مندان داره که همینطور که گفتی پرداخته به سینمای اکشن، مقالاتی از علیرضا محمودی، مازیار اسلامی و دیگران هست در این بخش که فکر میکنم خیلی جالب باشه برای علاقمندان به سینما. اما بخشای دیگری هم داره، بخش تئاتر، بخش موسیقی، بخش هنرهای تجسمی.
بله، در بخش تئاتر رضا حداد مقاله ای نوشته درباره محمد رحمانیان با تیتر تجربه‌گر خستگی ناپذیر و یکی دو یادداشت و مقاله دیگر هم منتشر شده، مثل یک نمایش تا کجا نمایش باقی میماند و مقاله با عنوان چگونه تئاتر به ضرورت اجتماعی تبدیل نشد. بخش موسیقی گزارشی داره با عنوان کنسرت‌های بزرگ و بزرگان کنسرت. در بخش هنرهای تجسمی تأملی کوتاه در باب عکاسی صحنه آرایی شده منتشر شده و یک گزارش هم با عنوان شاهدان حادثه در نگارگری. بخش تن متن هم مرداد یک گفتگو داره با هوریا یاوری که دکترای روانشناسی اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس داره و پژوهشگر ادبیات هست و البته مقالاتی از برخس با ترجمه ناهید فروغان منتشر شده و چند مقاله دیگر از ایتالو کالوینو و ساموئل بکت و همچنین داستایفسکی.
و البته یک بخش عکس هم داره که بررسی کرده آثار زندیات صادق تیرفکن رو، عکاس ایرانی که در اردیبهشت ماه سال جاری در تورنتو درگذشت در سن 47 سالگی بر اثر بیماری. سپاسگزارم از تو. شهرام رفیزاده بود و مروری بر ماهنامه هفته‌نامه تهران. خب بعد از این و پیش از این که بریم و به مجموعه خبرهای موسیقی از همکارم بردیا افشین بپردازیم، من چند تا اسمس هست که خیلی کوتاه سعی میکنم که در حد وقتمون دو سه تاش رو بخونم. شنونده به نام حامد از ایران گفته من قبلا آمریکا رو دوست مردم ایران میدونستم، حالا که روحانی رئیس جمهور شده هنوز هم ما رو تحریم میکنند. آمریکا فقط فکر منافع خود است با این تحریم‌های وحشیانه که همه فشار اون روی مردم ایرانه. اکنون جوری شده که آمریکا را دوست خود و مردم ندانسته، بلکه دشمن مردم ایران می‌دانم. شنونده دیگری گفته که آقای خامنه‌ای خواهش می‌کنم یه دستوری چیزی صادر کن تا از تورم کمرشکن نجات پیدا کنیم. سریا از ایران نوشته درود به ارتش دلیر و مردمی مصر که حماسه آفرید. ارتش مصر باید الگو شود برای کشورهایی که مردمش در بند ستمگران و ظالمانند. و با شنونده دیگری گفته الف از زاهدان گفته آقای روحانی بیشتر از وعده‌ها و شعارهای شما و ارائه شاه کلید ملت با هزاران در بسته تشنه رفع تحریم‌ها و ارزانی هستند. افسوس که به جای اینکه رئیس جمهور در اوضاع سیاسی خارجی و داخلی تصمیم بگیرد، آرای ملت در برابر این بت بزرگ بی تأثیر بوده و اصل ولایت فقیه حرف آخر را می‌زند. با تأکید بر اینکه اینها دیدگاه‌های رادیو فردا نیست، الزامن و دیدگاه شنوندگان ماست، از شما دعوت میکنم بریم و بشنویم برنامه بردیا افشین رو در باره موسیقی.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز مثل همه جمعه ها به مهمترین اتفاقهای هفته در موسیقی ایران میپردازم و بدون شک بزرگترین رویداد هفت روز گذشته برگزاری اولین جشن موسیقی ما بود، اتفاقی که اون رو سایت اینترنتی خبررسانی و تحلیل موسیقی ایران به اسم موسیقی ما به راه انداخته بود، چیزی که در نوع خودش تو ایران بی‌نظیر بود و توجه خیلی ها رو جلب کرد. تو این مراسم که یک شنبه در تالار وحدت تهران اهالی موسیقی رو از هر سبک و سیاقی کنار هم گرد آورده بود، برترین های سال 1391 خورشیدی تو بخش های مختلف انتخاب شدند. البته در هر بخش دو جایزه داده شد، یکی به برترین از نگاه کارشناسان و یکی دیگه به برترین از نگاه مردم. همون روزان یه احساس آرامش، همون حسی که این روزا به حد مرج میخوامش، و
دلم میخواد عاشق شم، آخه فکرت شده دنیام، اگه عاشق شدن درده منی درد و ازت میخواد، اگه این زندگی باشه
که میشنویم قسمتی از آهنگ احساس آرامش از آلبوم عاشقانه هاست از احسان خواجه امیری که تو بخش موسیقی پاپ به عنوان برترین آلبوم از نظر کارشناسان انتخاب شد، اما تو همین بخش انتخاب مردم آلبوم من خدان 13 هم از محسن چاوشی بود. به غیر از موسیقی پاپ تو سبکای دیگه هم مثل موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی، موسیقی محلی و نواحی ایران و موسیقی تلفیقی هم به قطعه و هم به آلبوم برتر جایزه داده شد و به غیر از این جوایز هم تو بخش مختلف دیگه هم برگزار کنندگان برترین ها رو انتخاب کردن. جالب اینجاست که حتی طراحی روی جلد رو هم اونها از قلم نینداختند. یک نکته جالب دیگه هم این بود که در بخش بهترین آلبوم موسیقی محلی و نواحی ایرانی کارشناسان و مردم هم عقیده بودند و هر دو به آلبوم سرنای نوروز از گروه رستاک رأی دادن، آلبومی که درست پیش از نوروز امسال به بازار اومده بود و نغمه های نوروزی سرزمین های مختلف ایران زمین رو در خودش گنجونده بود. شنیدیم قسمتی از قطعه حله مالی بود، قطعه نوروزی از موسیقی مردمان بوشهر که گروه رستاک اون رو در آلبوم سرنای نوروز خودش اجرا کرده. به غیر از این یک شنبه یک خبر خوب دیگه هم شنیده شد. شاپور رحیمی هنرمند کهنه‌کار موسیقی ایرانی بعد از یک هفته که به دلیل عفونت ریه تو بیمارستان بوده سالم و سرحال مرخص شده. میدونیم که رحیمی خواننده موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانه و نوازنده ساز عود. این مرد 66 ساله 4 سال مدیر مرکز حفظ و احیای موسیقی هم بوده. یک شنبه مراسم یادبودی هم برای احمد ابراهیمی برگزار شد، خواننده آوازهای موسیقی ردیف و دستگاهی ایران که 6 تیر ماه امسال در سن 87 سالگی درگذشت. احمد ابراهیمی هنرمندی اهل کردستان بود که در دهه های آخر فعالیتش زندگیش رو وقف آموزاندن آواز کرده بود.
با من سنما دل یک دل کن گر سر ننه آن گر
که میشنیدیم قسمتی از قطعه با من سنما با صدای احمد ابراهیمی بود، اما سه‌شنبه در مراسمی جالب توجه کتابی تازه از فرهاد فخردینی موسیقیدان برجسته ایرانی رونمایی شد، کتابی به اسم شرح بی‌نهایت که در اون فخردینی داستان زندگی هنری و شخصی خودش رو از کودکی تا به حال نقل کرده. این آهنگساز و رهبر ارکستر 76 ساله بنیانگذار ارکستر ملی ایران بوده و 11 سال رهبریش رو هم بر عهده داشته. در مراسم رونمایی کتابش حسین علیزاده، محمد سریر، صدیق تعریف، کیوان ساکت، مجید درخشانی، علیرضا قربانی و شهرام ناظری از اهالی موسیقی و محمود دولت‌آبادی از اهالی ادب درباره او سخنرانی کردند. فخردینی آثار زیادی ساخته، خصوصا برای فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی. از جمله مطرح‌ترین کارهاش ساخت قطعه برای سریال امام علی بود، قطعه برگرفته از یک اثر عبدالقادر مراغه‌ای، آهنگساز برجسته قرن نهم موسیقی ایران زمین و البته با آواز صدیق تعریف. به علاوه فخردینی اثری ساخته موسیو لومر رو برای ارکستر تنظیم کرده که در سریال کیف انگلیسی به کار برده شده. همونجور که تو دو روز گذشته گفتم، تا پیش از آغاز ماه رمضان در ایران اجراهای زیادی برگزار میشه. مثلا دیروز از هنرمندان موسیقی پاپ فرزاد فرزین در بندرعباس، شهرام شکوهی در اهواز، بابک جهانبخش در کرج، امید حاجیلی در نمایشگاه بین المللی تهران و محمد اصفهانی در برج میلاد به روی صحنه رفتن و امروز هم مجید خراتها در سالن عریکه ایرانیان شهر تهران اجرا داره. اما به غیر از این، امروز گروه کامکارها، گروه برجسته و قدیمی که از موسیقی ایران زمین، موسیقی سرزمین‌های کردستان را اجرا می‌کنه، در عراق دومین و آخرین شب اجراش را برگزار می‌کنه و شهرام ناظری استاد آواز موسیقی ایرانی در تهران اجراهای سه روزه‌اش را آغاز می‌کنه و قول داده که قطعات خاطره برانگیزش را اجرا کنه و ما هم در آخر به یکی از خاطره انگیزهایی با صدای او گوش میدیم، تصنیف محبوب من وطن ساخته پرویز مشکاتیان با آواز شهرام ناظری.
با این تصنیف محبوب من وطن از شهرام ناظری این بخش تصویر رو به پایان میبریم. میتونید ادامه این برنامه رو که 30 دقیقه از این برنامه صبحانه با خبر همچنان باقی است رو از طریق گیرنده‌های رادیوتون دنبال بکنید.